دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. ارتش اسرائیل میگوید چندین مرکز نظامی حماس را هدف قرار داده است. وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. و وزارت خارجه آمریکا از مذاکرات فشرده مایک پومپئو در روزهای اخیر با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی درباره ایران خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا، تا با هم نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. پیش از همه با مهمترین خبرها آغاز کنیم. ارتش اسرائیل میگوید جنگنده های آن کشور 11 هدف در مجتمع نظامی حماس را بمباران کردند. در حملات روز سه‌شنبه تانک های ارتش اسرائیل نیز دو ایستگاه بازرسی حماس در نوار غزه را هدف قرار دادند. هنوز از تلفات احتمالی این حملات گزارشی منتشر نشده است. به گفته ارتش اسرائیل، روز گذشته تظاهرکنندگان فلسطینی از بمب‌های آتش‌سا و مواد منفجره در مقابله با نیروهای امنیتی استفاده کردند و به سوی سربازانی که در آن سوی حفاظ مرزی مستقر بودند آتش گشودند. منابع مستقل خبری این گزارش ارتش اسرائیل را تاکنون تایید نکردند. در تظاهرات اعتراضی روز دوشنبه در مناطق مرزی نوار غزه، دست کم 58 غیر نظامی با شلیک گلوله ارتش اسرائیل کشته و حدود 2700 نفر زخمی شدند. نخست وزیر اسرائیل از عملکرد ارتش حمایت کرده و گفته است نیروهای امنیتی از مرزهای آن کشور دفاع کردند. درگیری‌های روز دوشنبه که مصادف با گشایش سفارت آمریکا در بیت المقدس یا اورشلیم بود، با موجی از واکنش‌های بین‌المللی روبرو شده است. قرار است روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وقایع دیروز جلسه‌ای اضطراری تشکیل دهد. صبح سه‌شنبه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف برای مذاکره با اتحادیه اروپا و وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا به بروکسل رفته است. هدف از این سفر رایزنی درباره چگونگی حفظ توافق هسته‌ای بعد از خروج آمریکا از برجام است. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کرده، از طریق تلفن هم همراه ماست. روزت بخیر هانا، اگر موافق باشی از دیدار صبح امروز شروع کنیم که اینطور که در خبر اومده بود آقای ظریف و خانم موگرینی دیدار کردن. امروز چه برنامه‌هایی دارن؟
بله رویا، سلام به تو و شنوندگان مجله نیمروزی رادیو فردا. دیدار حدود یک ساعت و نیم پیش آغاز شد. البته باید تاکید کنم که در مقر اتحادیه اروپا خانم موگرینی برنامه پوری رو امروز داره، دیدارهای متعددی رو به غیر از ایران درباره مسائلی مانند کشورهای تونس یا کوبا هم برگزار میکنه. در نتیجه یکی از دیدارهای امروزش با محمد جواد ظریف بود امروز صبح. بعد از اون آقای ظریف قاعدتاً باید دیداری با همتایان اروپایی خودش داشته باشه. وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان قبل از ورود به بروکسل در پاریس با نمایندگان بخش خصوصی فرانسه دیدار خواهد کرد. بخش خصوصی که با نگرانی نگاه میکنه تحولات این روزها رو پس از خروج ایالات متحده از برجام و احتمال بازگشت تحریم ها. امشب قرار هست که حوالی ساعت 8 شب در بروکسل دیداری باشه بین وزرای خارجه اتحادیه اروپا از سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، ایران، و با حضور فدریکا موگرینی. خیلی هست نتایج این گفتگوها رو ما امشب آخر شب در یک کنفرانس خبری از اروپایی ها بشنوید.
هانا، تو در حال حاضر در بروکسل هستی، حال و هوای برگزاری گفتگوها چطور هست و چقدر فکر میکنی که امید وجود داشته باشه برای اینکه این گفتگوها به نتیجه هم برسه؟
اتحادیه اروپا، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا الان صحبت میکرد با خبرنگاران در ساختمان شورای اروپایی و گفت که اتحادیه اروپا خود رو تحت فشار و استرس نمیبینه برای اینکه خیلی سریع اعلام بکنه که چی در نظر داره به عنوان راه حل، اما گزینه هایی رو بر روی میز داره. قرار هست فردا در بلغارستان رهبران اتحادیه اروپا دیداری داشته باشن. این مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت که احتمال اینکه هنوز مشخص نیست که صحبت دقیقی درباره ایران در اون نشست بشه، اما اون چه که باید منتظر باشیم که از اروپایی ها در سوفیا بشنویم این هست که رهبران اتحادیه اروپا از یک طرف از ایران خواهند خواست که برجام رو به اجرای برجام ادامه بده و از طرف دیگه یک نوع چتر حمایتی برای اقتصادهاشون فراهم بکنن. اما مثلا بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا دیروز گفته که همه این تحولات و همه این تلاش‌های اروپایی به این معنا نیست که گفتگو با ایالات متحده رو قطع بکنن. اروپایی‌ها همچنان باید از ایالات متحده بشنون که چه راه حل‌هایی رو در نظر دارن تا بخوان که کار رو پیش ببرن. اما کار بسیار پیچیده است. به هر حال ایالات متحده مخالف برجام بوده و از اون خارج شده، اگرچه که گفته آماده است گفتگوهای دیگری بکنه. هنوز مشخص نیست البته این گفتگوهای دیگر در چه قالبی میتونه انجام بشه و ادامه پیدا بکنه. نکته آخر این که اضافه بکنم، در بروکسل جایی که ما هستیم در مقابل مقر شورای اروپایی، گروهی از ایرانیان حدود 20 نفر از هواداران سازمان مجاهدین جمع شدن، مخالفت خودشون رو دارن ابراز میکنن با این گفتگوهایی که با محمد جواد ظریف در جریان هست. همکنون
سپاسگزارم از هانا کاویانی. حتما در بخش‌های بعدی خبری باز هم به سراغ او خواهیم رفت تا از جزئیات آخرین مذاکرات میان ایران و اتحادیه اروپا با خبر بشیم. خبرها رو پی می‌گیریم. هدر نورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه از مذاکرات فشرده مایک پومپئو، رئیس دیپلماسی این کشور، در روزهای اخیر با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی خود درباره ایران خبر داد. به گزارش رویترز، مایک پومپئو گفته است طرفین در این گفتگوها بر منافع مشترک آمریکا و اروپا در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و مقابله با آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حکومت ایران در منطقه توصیف شده تاکید کردند. آقای پومپئو ابراز امیدواری کرده است طرفین همچنان به همکاری‌های فشرده خود ادامه دهند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های دیگر در دولت او تاکید دارند که برجام باعث مهار برنامه هسته‌ای و رفتارهای جمهوری اسلامی در منطقه نشده است. آمریکا هفته گذشته اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را به زودی بر ایران اعمال خواهد کرد. مقامات آمریکایی امیدوارند با تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی، متحدان اروپایی آمریکا ایران را بر سر میز مذاکره بازگردانند. مقامات ایران گفتند در مورد برجام مذاکره نمی کنند. و آخرین خبر این که شبه نظامیان طالبان به شهر فراه، مرکز ایالت فراه در جنوب افغانستان حمله کردند. در این حملات گسترده که بامداد سه‌شنبه آغاز شد، تاکنون ده‌ها تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته و زخمی شدند. به گفته فرید بختاور، رئیس شورای ایالتی فراه، زد و خورد مسلحانه در نقاط مختلف شهر ادامه دارد و طالبان تاکنون کنترل چندین ایستگاه بازرسی را در دست گرفته است. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، ذبیح الله مجاهد، سخنگویان طالبان، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. ایالت فراه در نزدیکی ایران هم مرز با ایالت هلمند است که برخی مناطق آن در کنترل طالبان است. در هفته‌های گذشته طالبان و داعش حملات مسلحانه و عملیات انتحاری در مناطق مختلف افغانستان را افزایش دادند که منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن از نیروهای امنیتی و غیر نظامیان شده است. دولت افغانستان تاکنون به حملات جدید طالبان برای تسخیر شهر فراه واکنش نشان نداده است. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید. ساعت 14:08 بعد از ظهر در تهران هست. با هم به سراغ شما بریم، شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید.
میخوام به سید علی خامنه‌ای بگم که تجارت اروپا با آمریکا چیزی در حدود 19 تریلیون دلاره. مسلماً اروپا به دنبال آمریکا خواهد رفت. به زودی مجبوری نرمش قهرمانانه دو را به اجرا بگذاری. منتهی این نرمش این بار نرمشی نیست که بتونی قصر در بری، نه از دست ملت ایران، نه از دست کشورهای غربی و آمریکا.
با این برجام که بهانه‌ای شد برای دولت جمهوری اسلامی که برجام 1، 2، 3، 4 و الی آخر، حالا دیگه دستمون به این برجام بند شد. حالا ببینیم جمهوری اسلامی با این برجام میخواد چیکار بکنه.
آقای عزیز جعفری، شما یک فرمانده نیروی نظامی هستی، روی به چه دلیلی شما در امور سیاسی کشور دخالت و در رابطه با برجام نظر میدید؟ شما چرا نمیگید در سوریه چه گذشته؟ چی شد اون هایوهوی هایی که میکردین، موشک میبرمیشین مینوشتین به طرف اسرائیل؟ آقا جان، شما جرأت حمله به اسرائیل رو ندارید، چون حمله به اسرائیل در واقع تمام اروپا و امریکا در مقابل شما وای میست.
آقای خامنه‌ای، آخه این چه دشمنیه با آمریکا و اسرائیل که 40 سال ما رو به بدبختی و بیچارگی و گرسنگی فقر کشوندی؟ مگه قبل از 40 سال پیش ما با آمریکا و اسرائیل ارتباط نداشتیم؟ مگه کشور ما از نظر اقتصادی رده 4 آسیا نبود؟ کدوم کارگری بود که حقوقش یک روز عقب بیفته؟ آمریکا به شما آخونده چی کار کرده؟ دست بردارید، بس دیگه، بیچاره شدیم ما. همه قیمت ها توی 7-8 روزه 2-3 برابر شده. بازم میگید ملت خوشحال و خندونه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه سفارت خود را به بیت المقدس اورشلیم منتقل کرد. این اقدام منجر به تظاهرات گسترده فلسطینی‌ها شد که 10 فلسطینی کشته و 100 تن هم زخمی شدند. محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، در گفتگو با همکارم نازافرین میرزا خلیلی ابتدا درباره اهمیت و پیامدهای انتقال سفارت به اورشلیم توضیح میده. محسن میلانی،
در سال 1995 یک لایحه کنگره آمریکا رد کرد که در اون میگه که اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل شناخته میشه. رئیس جمهور وقت آمریکا اون رو امضا نکرد. نکته مهم اینه که حداقل الان 20 ساله که دولت‌های مختلف آمریکا برنامه رسمیت شناختن اورشلیم رو به عنوان پایتخت داشتن ولی عملیش نکردن و آقای دونالد ترامپ این کار رو دیروز انجام داد. به نظر من از یک طرف این میتونه که یک مقداری پروسه مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل رو پیچیده تر کنه، به خاطر اینکه در تمام مذاکراتی که در این چند دهه اخیر بوده یکی از بغرنج‌ترین مسائل مسئله حاکمیت اورشلیم بوده که آیا این به عنوان پایتخت فلسطین یا پایتخت اسرائیل یا به عنوان پایتخت هر دو کشور باید شناخته بشه. و به خاطر همینم در این مذاکرات معمولا دو طرف میگفتن که اول مسائلی دیگر رو حل و فصل کنیم بعد میرسیم سر مسئله آینده اورشلیم. و مسئله دیگه اینه که در این مذاکرات آمریکا همیشه به عنوان هم از طرف اسرائیلی ها هم طرف فلسطینی ها به عنوان یک کسی که بی طرفه در این مذاکرات شرکت میکرد. حالا ما باید منتظر بشیم ببینیم که برنامه ای رو که دولت آقای ترامپ در رابطه با مذاکرات اسرائیل و فلسطین داره چیه. شاید برنامه ای که ایشون داره بتونه یه مقداری پروسه صلح رو به جلو ببره.
نظرتون درباره واکنش های بین المللی چیه؟
واکنش های بین المللی به نظر من خیلی آرامتر از این بود که خیلی ها فکر میکردن، به استثنای ترکیه و آفریقای جنوبی. کشورهای دیگه خیلی عکس العمل جدی نشون ندادن و در حقیقت میشه گفت یک نوع سکوت کردن. از همه مهمتر به نظر من سکوتیه که بعضی از کشورهای عربی کردن، نشون میده که در حقیقت یه نوع اجماعی در رابطه با اسرائیل داره به وجود میاد در بین کشورهای عربی، مخصوصا بین مصر و عربستان سعودی و امارات عربی، به این مفهوم که اینها قبول کردن که مسئله اورشلیم مسئله مهمی نباید باشه، فلسطین و اسرائیل با همدیگه باید صلح بکنن. و به نظر میرسه که مسئله ای که قبلا به عنوان اختلافات یا جنگ اعراب و اسرائیل بود داره یواش یواش تبدیل میشه به اختلافات یا جنگ بین فلسطین یا فلسطینی ها و اسرائیل.
با توجه به توضیحاتی که دادید، این اقدام چه تأثیری بر سیاست جمهوری اسلامی در منطقه میتونه بذاره؟
من فکر نمی کنم تأثیر جدی داشته باشه در رابطه با سیاست های منطقه جمهوری اسلامی، اما فکر می کنم که جمهوری اسلامی در حقیقت مطمئنن که جمهوری اسلامی مسئله کشته شدن 52 نفر فلسطینی رو در این 48 ساعت اخیر گنده خواهد کرد و از این علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد، ولی غیر از این تأثیری نه در سیاست‌های ایران در سوریه خواهد داشت نه در لبنان، نه در عراق و نه در کشورهای دیگه.
آقای میلانی، شما فکر میکنید که آیا امروز هم این اعتراض‌های فلسطینی‌ها ادامه پیدا بکنه؟
قراره که این اعتراضات ادامه پیدا بکنه و به نظر من اگر این تظاهرات ادامه پیدا بکنه و تعداد کشتگان زیادتر بشن، اون موقع امکان داره که عکس‌العمل کشورها خیلی جدی‌تر باشه. ولی فلسطینی‌ها چندین بار اعلام کردن که این تظاهرات رو ادامه خواهند.
محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، به پرسش‌های همکارم نازافرین میرزا خلیلی پاسخ می‌داد. و اما کمیسیون انتخابات عراق نتایج ادامه شمارش آرای انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرده که در اون فهرست مورد حمایت مقتدی صدر همچنان پیشتازه. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. روزت بخیر ایلیا، چه جزئیات بیشتری از این نتایج آرای پارلمانی، انتخابات پارلمانی منتشر شده؟
رویا روز تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. بنابر اعلام کمیسیون انتخابات، در 16 استان از 18 استان عراق فهرست السائرون به رهبری مقتدی صدر در رتبه اول قرار داره پیشتاز هست، پیشی گرفته از بقیه فهرست ها. و به طور کلی فهرست الفتح به رهبری هادی العامری، فهرستی که از شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به هشت شربی تشکیل شده و مورد حمایت ایران هست، در رتبه دوم قرار گرفته. بعد از اون فهرست های دیگه میان، النصر به رهبری العبادی، الحکمه به رهبری عمار حکیم و همچنین دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق. البته هنوز مشخص نیست در رتبه های سوم، چهارم و پنجم به طور کلی کدوم فهرست ها هستن، اما به طور هم فهرست سائرون اول هست و فصل دوم. هنوز مناطق کردستان، اقلیم کردستان، دوستان اربیل و دهوک نتایجش اعلام نشده، شاید به خاطر اختلافاتی که وجود داره میان احزاب کرد. بعضی ها هم خواستار باطل شدن نتیجه انتخابات هستند، چرا که بر پایه نتایج اولیه دو حزب دموکرات کردستان و همچنین اتحادیه میهنی در رتبه های اول قرار دارند در اقلیم کردستان که مورد اعتراض دیگر احزاب کرد به ویژه حزب گوران یا تغییر قرار گرفته. به طور کلی نتایج این هست رویا، اما هنوز مشخص نیست هر فراکسیون چند کرسی رو از آن خودش کرده. از اگرچه در بعضی رسانه ها میگن به نقل از منابع خودشون تونستن شمار کرسی ها رو به دست بیارن، اما هنوز اعلام رسمی در این باره نشده.
اما ایلیا، با این آرایی که تا به حال به دست اومده، چه پیش بینی هایی در مورد انتخاب نخست وزیر آینده عراق مطرح شده و اساسا ارتباط این دولت آینده با دولت ایران چه شرایطی خواهد داشت؟
چند سناریو مطرح هست رویا. تا اینجا یک کار به خاطر اینکه صدر بزرگترین فراکسیون رو تشکیل داده، میشه گفت حرف اول رو میزنه، ولی از سال 2010 مسئله رخ داد در پارلمان عراق. اون زمان فراکسیونی که عیاد علاوی رهبریش میکرد بزرگترین فراکسیون بود. پیش از جلسه اول پارلمان، فراکسیون های شیعه ای که به پارلمان راه یافتند با هم ائتلاف کردند و فراکسیون واحد تشکیل دادن. برای همین خودشون رو به عنوان فراکسیون بزرگتر در پارلمان جا انداختن و نخست وزیر رو انتخاب کردن. اون هنگام دادگاه عالی فدرال عراق این تفسیر رو پذیرفت و تاییدش کرد که فراکسیون برتر اونی نیست که بیشترین آرا رو در انتخابات کسب کنه، بلکه اونیه که بتونه داخل پارلمان در جلسه اول پارلمان بزرگترین ائتلاف رو تشکیل بده و برای همین این فراکسیون خواهد بود که نام نخست وزیر رو مطرح خواهد کرد. برای همین با توجه به اینکه مقتدی صدر و ائتلافش از سائرون هرچه هم رأی به دست آورده، به طور حتم نتونسته نصف به علاوه یکی پارلمان از آن خودش کنه، باید بتونه تا جلسه اول پارلمان با مذاکراتی که انجام میده ائتلاف بزرگ رو تشکیل بده و بتونه فراکسیون برتر باشه در پارلمان تا نخست وزیر رو انتخاب کنه. آقای صدر روز گذشته در توییتی که منتشر کرد در شبکه اجتماعی توییتر به طور تلویحی اشاره کرد به فراکسیون هایی که میخواد با اونها ائتلاف کنه که درش نام فراکسیون های نزدیک به ایران نیستن، یعنی نه الفتح به رهبری هادی عامری هست و مثلا دولت قانون به رهبری نوری المالکی دیگر فراکسیون ها رو مورد اشاره قرار داده. در میان کردها هم نام دو فراکسیون بزرگ دموکرات کردستان و اتحاد میهنی نیست در بین اونهایی که آقای صدر اعلام کرده. یک سناریوی دیگه وجود داره رویا، اون هم هست که گروه های نزدیک به ایران ائتلاف کنن که اون وقت بحث دیگه ای مطرح میشه.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که حتما در بخش‌های بعدی خبری جزئیات بیشتری از انتخابات عراق رو از او خواهیم شنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جواد کاظم نسب باجی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده اهواز، باوی، کارون و حمیدیه روز سه‌شنبه گفت که در جوار کلان شهر اهواز 345 هزار هکتار از اراضی حاصلخیز به علت اونچه که او بی‌توجهی سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و عدم تامین حقاب نامیده تبدیل به کانون‌های ریزگرد شدن. همکارم بهروز کارونی که اخبار مربوط به ریزگردها در استان خوزستان رو امروز دنبال کرده با ما در استودیوست. بهروز، چند ساله که اخبار مربوط به ریزگردها به طور مداوم داره منتشر میشه، بالاخره مشخص شده که چه تأثیرات دقیقی این پدیده بر استان و یا ساکنان اون داشته؟
سلام رویا جان و همونطور شنوندگان گرامی. خب همونطور که در اخبار و رسانه‌های ایران منتشر شده، این پدیده که در چند سال گذشته استان خوزستان و همونطور سایر مناطق غربی و جنوب غربی ایران رو تحت شعاع قرار داده، تأثیراتی داشته، از جمله روی بیماری، ایجاد بیماری تنفسی که خب بارها تو اخبار دیدیم که صدها یا شاید بیش از 1000 تن مثلا از مردم در پی این پدیده مراجعه کردن مرکز درمانی و بعضیشون هم واقعا بیماری حادی بوده. یا مثلا موارد دیگه‌ای داشتیم، مثلا تعطیلی مدارس یا اداره‌های دولتی، اینها بوده. حالا اخیراً هم همین آقای جواد کاظم نسب باجی چند روز پیش صحبت کرده بود و از مهاجرت به خصوص متخصصان از استان خوزستان به شهرهای دیگه خبر داده بود که این خب پدیده خیلی خطرناکی میتونه باشه به خاطر خالی شدن، حالا بحث متخصصان نه، چون در کنار اون بحث مسائل امنیتی هم مطرحه، چون میگن که این بحث خشکسالی یا ریزگردها میتونه نوار مرزی رو خالی بکنه در مناطق مختلف ایران و این میتونه مسائل مختلفی داشته باشه. غیر از اون راجع به کشاورزی هست، وقتی که 345 هزار هکتار کانون ریزگرد داریم، خب این نشون میده که چقدر روی مسائل کشاورزی تاثیر میگذاره. همینطور روی صنایع، همین نماینده قبلا اشاره کرده بود که بعضی روز در یک روز فقط 700 بشک نفت استخراج شده بود
به دلیل شدت
ریزگرد. خب مسائل تأثیرات مالی هم داره.
بهروز، دعوای خیلی بزرگی در طی سالهای گذشته در مورد اینکه اصلا منشأ این ریزگردها داخلی یا خارجی، دست عراق یا دست خود ایرانه. در مورد این منشأ ریزگردها چه اطلاعات جدیدی منتشر شده؟
همونطور که اشاره کردی این بحث همیشه وجود داشته، به خصوص اینکه شاید دولت مردان علاقه داشتن بر اساس اون چیزی که تو اخبار اومده، یعنی گفته میشد که بیشتر رو مثلا اینکه میرفتن با عراقی ها یا مثلا گفتگو میکردن راجع به اینکه بعد با ریزگردها مبارزه مشترک کرد یا اینکه مسائل مختلف از اون، ولی حالا چند مدتیه که گفته میشه که 95% این ریزگردها منشأ داخلی داره. این رو محمد رضا ایزدی عضو شورای شهر اهواز در بهمن ماه گفته بود.
خب پس پیشرفت بزرگیه که بالاخره منشأش رو فهمیدیم. چه اقداماتی حالا که منشأ در داخل ایران هست، چه اقداماتی برای مبارزه با اون در استان خوزستان انجام شده؟
سال گذشته 100 میلیون دلار و امسال 150 میلیون دلار تخصیص داده شد برای نهالکاری و همینطور اقدامات دیگه. با این حال برخی گزارش ها که از اینه که همین نهالکاری که در جنوب شرقی اهواز صورت گرفته، نهال ها خوش شدن و یا رشدی نداشتن به خاطر آب کافی در دسترس نیست. برخی فعالان حقوق فعالان محیط زیست هم میگن که چه بهتر این هستش که در بخش جنوب غربی اهواز، بخش آبادان، این کار صورت بگیره که میتونه تاثیرات بیشتری رو داشته باشه برای مبارزه با ریزگردها.
پس همچنان اختلاف نظر در مورد مبارزه هم وجود داره. سپاسگزارم از همکارم بهروز کارونی که در بخش های بعدی خبری ما رو در جریان جزئیات بیشتر این حکایت ریزگردها قرار خواهد داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.
خب همراه هستیم با هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که حتما با هشتگ‌های داغ جدید اومده اینجا تا به ما بگه که امروز اونجا چه خبره.
سلام بر تو رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز موضوع درگیری‌هایی که بابت وقایعی که در اورشلیم یا بیت المقدس اتفاق افتاد، اون ماجرا، اون موضوع بیشتر مورد بحث کاربران ایرانی قرار گرفته، کسانی که طرفدار فلسطینیان هستند و کسانی که طرفدار جابجایی سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم هستند. این گفتگو بین اینها شکل گرفته و شعاری که شماری از کاربران به اون اشاره کردن رو، یا همون شعاری هست که در اعتراض‌های ماه‌ها و سال‌های اخیر چند بار تکرار شده که میگن فلسطین را رها کن، فکری به حال ما کن، بعضی از کاربرها به این نکته اشاره کردند که این ماجرا و این حسی که بخش قابل توجهی به باور اونها از جامعه ایرانی نسبت به ماجرای فلسطینی‌ها و اعتراض فلسطینی‌ها دارند، بابت این هست که جمهوری اسلامی از ماجرای از درگیری‌های بین فلسطینی‌ها و اسرائیل به عنوان دستمایه برای سرکوب ایرانیان استفاده کرده، که به همین خاطر هست که شماری از ایرانیان نسبت به این مسئله با این دیده بدبینانه نگاه می‌کنند. من چند نمونه از پیام‌ها و توییت‌هایی که کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی گذاشتند و منتشر کردند رو اینجا انتخاب کردم که فکر می‌کنم نماینده و بازگو کننده نظرات هر دو طیف هست. کسی نوشته که کاری کردید که مردم به جای همدردی و دفاع از حقوق انسانی و جان فلسطینی ها نسبت بهشون بیتفاوت شدند و کینه پیدا کردند، مثل کاری که با سوری ها کردید و کینه ای که نسبت به ایرانی ها در دل سوری ها نسبت به ایرانی ها کاشتید. این آتش کینه خانمانسوز است و دامنگیر به نظر این کاربر. و دیگری نوشته که ماجرای فلسطینی ها، زد و خورد فلسطینی ها و اسرائیلی ها به اندازه دیدن صحنه قتل ندا آقا سلطان و زجه های مادر ستار بهشتی و دیگر مسائل سالهای اخیر خونم را به جوش نمی آورد. این هم باز دوباره اشاره هست به همون شعار، به نوعی فلسطین، همون شعار فلسطین را رها کن، فکری به حال ما کن. و خب البته عده‌ای هم اشاره کردند به اینکه ایران و جمهوری اسلامی نسبت به این ماجرا مسئولیتی داره و یادآوری کردند که چند سال پیش یحیی سنوار، اگر اسمش رو درست تلفظ بکنم، رو یا یکی از رهبران جنبش فلسطینی حماس در ایران اعلام کرد که این حماس مورد حمایت جمهوری اسلامی است و ایران همچنان بزرگترین حامی گردانهای عزالدین القسام، شاخه نظامی حماس است. و به همین خاطر هست که به باور بعضی از کاربران آنچه که در سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل در جریان هست، درگیری که بین دو طرف هست، بخشیش متوجه نظام حاکم بر ایران هست. و البته خب تعدادی هم به این اشاره کردند که بعضی از طیف‌های اصولگرایان و کسانی که به اصولگرایان نزدیک هستند حرفایی میزنند نسبت به با سرشار از خشونت و میگن که این میزان از خشونت در حالی که ما در ایران با بسیاری از مسائل درگیر هستیم شایسته نیست.
من فکر میکنم یه فرصت کوتاه داریم تبلیغاتتو انجام بده.
مثل همیشه من تبلیغ میکنم که اگر که کاربران عزیز نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتن یا درباره مسائل روز مطلبی داشتن، میتونن به صورت صوتی صداشون رو ضبط کنند و برای ما به شناسه فرداگرام در تلگرام ارسال کنند. همچنین اونجا میتونن عکس، ویدیو، تصویر، هر آنچه که خواستند برای ما بفرستند. فرداگرام در تلگرام شناسه تماس با رادیو فرداست.
البته احتمالاً از طریق توییتر و راه‌های دیگه شبکه‌های اجتماعی هم میتونن براتون پیغام بفرستن. بله. مثلا فیسبوک بیان کامنت بذارن.
اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و توییتر خب پر بیننده ترینشون هست. بله.
سپاسگزارم از هومن عسکری. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. نیم ساعت دیگر بار دیگر با مهمترین خبرها با شما خواهیم بود.